ابلاغ شده میره استعلام میشه از اون نهاد. قطعی بدونید میرید جلو و اون چون دیگه مدرک رو از اینجا به بعد دیگه شما ارائه دادید،
شما جائل تلقی میشید.
نه جائل تلقی نمیشید،
استفاده.
بله ارائه مدرک دلیل. و من تو این حوزه پرونده های زیاد دیدم، کسانی که حالا رفتن مدرک دیپلم یا یک مهارت کارورزی خاصی رو گرفتن و به یگان خدمتیشون محل خدمتیشون ارائه دادن و پس از 2 ماه خب میره استعلام، عدم اصالت اون میاد و از اینجا به بعد خب حراست و حفاظت در یگان های خدمتی در ادارات خدمتی دیگه برای شما برابر قانون هم نمیتونن اقماس کنن، پرونده باید بره و در دادگاه های صالح به اون رسیدگی بشه. اینه که من باز اعلام میکنم به هیچ عنوان هموطنان عزیز مصری به این موضوع رو نخورن. شما تلفن 096-380 هم یک پل ارتباطی بین ما و هموطنان، اگر خدایی نکرده به هر دلیلی در دام این سوجیان قرار گرفتید یا یک مواد مجرمانه ای دارید، چه بسا بسیاری از این کسانی که در این حوزه کلاهبرداری میکنن حالا پیج یا کانال هستن عمدتا توسط مردم به ما ریپورت یا گزارش میشه، اینه که با ما همکاری کنید، تقریبا هم نخورید.
اما سوال در خدمت هست. متشکرم جناب سرهنگ، سپاسگزارم از حضورتون، آرزوی سلامتی موفقیت دارم، خدا قوت میگیم به شما.
متشکرم، خدا
نگهدار.
خدا
صبح شما بخیر. 7:32 درباره اون موضوع کارگر و کارفرما و تورم که صحبت کردیم که دوستان عزیز ما که همیشه همراه ما هستن 915-35-38 نوشتن تجربه 40 ساله نظام غلط بانکی ما حاکی از اینه که هر 1% ربای بانکی عامل ایجاد و تحمیل حداقل 2% تورم به کشور هست. حالا درباره این موضوع حتما سعی میکنیم با کارشناسان بانکی هم صحبت بشیم و به بحث بگذاریم. خب بریم سراغ موضوع بهداشت، درمان، متخصصینی که تو حوزه‌های مختلف میتونن کمک حال بهداشت و سلامت جامعه باشن و البته با به هر حال تصمیماتی گرفته شده با رفتارهایی که صورت گرفته انگار اقبال به گرایش‌های مختلف تخصصی کم شده. این رو باید در سطح بالا جستجو بکنیم که چه رفتار، یعنی عرض کردم ما توی حقوق یک نکته‌ای داریم، دو نکته هست، یکی این که میگن ما نگاه به جرم، نگاهمون جرم یابانه باشه یا جرم شناسانه باشه. تو حوزه‌های مختلف هر رفتاری که بروز پیدا میکنه رو باید به علتش سراغ بگیریم، نه اینکه خود موضوع رو بیایم بررسی بکنیم. این زعم بنده هست، با کارشناسان میخوایم در میون بگذاریم. دو مهمان ارجمند داریم، جناب آقای دکتر خسرونیا ریاست محترم جامعه متخصصان داخلی ایران و همینطور جناب آقای دکتر اجدری فوق تخصص محترم جراحی پلاستیک. جناب خسرونیا سلام. سپاسگزارم جناب اجدری، سلام، صبح بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمان محترمتون و همه هموطنان عزیزم.
سپاسگزارم. آقای دکتر خسرونیا، این موضوعی که عرض کردم رو می‌خوایم با شما در میون بگذاریم، این که ما توی حوزه‌های مختلف تخصصی گرایش‌هایی که وجود داره بهش اقبال نیست، یعنی برای آزمونی که وجود داره بیشتر سراغ یک سری تخصص‌های خاص مثل تخصص‌های زیبایی میرن به جای اینکه بیان سراغ تخصص‌های داخلی، به جای اینکه اقبال به تخصصی مثل قلب و قلب کودک و حال بقیه داستان‌های از این قبیل باشه وجود نداره. این رو اگر قبول دارید علت رو چه میدونید؟ یعنی اینکه ما فقط این رفتار رو نباید بیان بگیم خب پدیده هست الان، باید ببینیم چرا ما به اینجا گرایش پیدا کردیم. اول بفرمایید قبول دارید این موضوع رو؟
بله متأسفانه همینجوره. بعضی رشته‌های ما متأسفانه داوطلب کم داره، مثل کودکان، عمومی، داخلی، نمیدونم یک رشته هایی هستن که بیهوشی و اورژانس اینا داوطلب کم دارم و مجبور هستم که از رشته های دیگه کمک بگیرم واسه یه گردش کار. این علتش هم این است که درآمدزایی وجود نداره در بعضی رشته ها. مثلا پزشکی که در بخش اورژانس کار میکنه جایی نمیتونه مطبی نمیتونه بزنه، فقط از بیمارستان خصوصی یا دولتی میتواند کار کند. و با توجه به اینکه تعرفه اونجا هم بسیار پایین است و غیر قابل تحمل هست، اینه که داوطلبی هم نداره.
این تعرفه پایین بودن بیمارستان خصوصی یا دولتی یا هر دوتا؟
هر دو.
یه سوال بپرسم، من از پزشکان زیادی شنیدم که بیمارستان خصوصی راجبش گلایه داشتن که به هر حال تعرفه پایین هست، دستمزد پایین هست، حقوق پایین هست. یه سوال، توی بخش کارگری وقتی این رو میگن حالا به هر حال ممکنه کارفرما تافته جدا بافته از کارگرش باشه، ندونه معیشت کارگرش به چه شکله، اما بیمارستان که به دست مثلا من و ایکس و ایگرگ اداره نمیشه، به دست پزشکان و متخصصان و فوق تخصصا ارائه میشه، چرا تو بیمارستان خصوصی اتفاق داره میفته؟
خب حق گرفتن پول زیادی ندارن. ببینید که الان درآمد
یعنی خود بیمارستان هم درآمدزایی نداره، تعرفه‌اش پایینه،
به دلیلی که درآمد با ریال، مخارج با دلاره. یعنی این که شما هر وسیله که بخرید باید وسیله خارجی هست، وسیله اتاق عمل خارج، تخت بیمارستانی، نمیدونم حقوق دادن، همه اینا بالا رفته. ببینید حقوق یک پرستار، حقوق یک کارگر در بیمارستان خصوصی افزایش پیدا کرده ولی درآمد به همون نسبت بالا نرفته. این است که درآمدزایی کم هست. بنابراین
حالا اینو توی فرصت مناسب، چون همین الان چند تا پیامک به دست ما رسیده که هزینه های کمر شکن بیمارستان های خصوصی رو پس از کجا میاد، پس به کی داده میشه، کی گرفته میشه، اینو کی سهم میبره ازش، این نکاتی هست، حالا حتما در توی فرصت های بعدی با شما در میون میگذاریم. جناب آقای دکتر از اجدری در خدمت شما هستیم. این موضوعاتی که جناب دکتر خسرونیا فرمودن رو بیایم در یک جای دیگه جستجو کنیم. شاید زائقه سازی هایی که انجام شده، شاید تبلیغاتی که تو این حوزه انجام میشه، فرق نمیکنه توسط متخصص و فوق تخصص یا توسط افرادی که تو حوزه های پزشکی دخالت میکنن، دخالت غیر متخصصانه دارن. مثلا ما تو حوزه های مختلف داریم، الان رسیدیم به اینجا که حالا از گونه و پلک و پیشانی و بینی و گوش و اینها رسیدیم به چونه. مثلا صحبت از اینه که کاشت چونه داریم آقای دکتر؟
من خدمت شما عرض کنم، در اون سال اولی که از استاد پرسیدید در جوابش خدمتتون عرض کنم، ما یک سری رشته‌های مادر داشتیم که همیشه در کشور ما عزت و احترام خاصی داشتن. همه بچه‌ها چه از 40-50 سال پیش تمایل داشتن که اولین رشته رو انتخاب کنن، از جمله رشته داخلی، رشته اطفال، رشته جراحی عمومی. اینا رشته مادر هستن، رشته‌ای هستن که در واقع خط اول مقدم مواجهه با بیماری‌ها هستن. همه از ابتدا علاقه داشتن که این رشته کنن که واقعا سرشار از علم و تنوع و نوآوری هست، ولی متاسفانه به علت مشکلات معیشتی فراوانی که برای عزیزانی که وارد این رشته شد به وجود اومد و این افراد شرایط معیشتی خوبی ندارند، تمایل و اقبال دانشجویان پزشکی و سایر افراد برای رشته کاهش پیدا کرد. به خاطر همین مهمترین دلیلی که افراد تمایل کمی برای رشته پیدا کردن این هست که شرایط معیشتی خوبی ندارند. افرادی که به این رشته هستند درآمد خوبی ندارند و اون خواسته ها و نیازهای خودشون و خانوادهشون تأمین نمی‌شود.
بپرسم چرا؟ اینم یه چرایی داره دیگه. چرا درآمدش کمه؟ چرا نیازشو نمیتونه برآورده کنه؟
ببینید، خب این باید در طول مثلا افزایش تعرفه که برای این رشته در طول 40-50 سال گذشته به مرور و به تدریج صورت می‌گرفت که اکنون با توجه به تورم کرد این تناسب داشته باشه.
خب به مرور انجام ندادن، بعد از چند سال بیان یهو میگن ببخشید، بعد از چند سال به خاطر اینکه به جای اینکه هر سال چند درصد میشد تا امروز به امروز نرسه، یهو یک عدد سنگینی رو میگن، مثلا 30% 40%، هم صدای مردم در میاد، هم تصورات مردم راجع به جامعه پزشکی به هم میریزه. یعنی در واقع مردم مقابل به لحاظ فکری و افکار، مردم مقابل جامعه پزشکان قرار میدن.
دقیقاً. ولی در رابطه با سوال دومتون، ببینید تو همین رشته جراحی زیبایی هم الان افرادی که اصلا غیر پزشک هستن وارد شدن.
بله.
افرادی که اصلا تو حیطه درمان نقش ندارن اینا وارد شدن و به عنوان پزشک نما، به عنوان مداخله‌گر دارن فعالیت میکنن در قسمت‌های مختلف و با گول زدن مردم، با تبلیغات بیخود در فضای مجازی افراد رو گمراهی میبرن و با توجه به اینکه هزینه کمتری میگیرن از نسبت به اون سیستم‌های دربانی قانونی و معتبر، افراد به دام این افراد میفتن و بعد دچار عارضه‌های وحشتناک میشن که با عوارض پیش ما برمیگردن که حالا باید درست کرده اینه بسیار کار سختی شد و باید با این مداخله‌گرا افراد غیر پزشک که باید حوزه درمان شدن یک برخورد اساسی بشه، هم از لحاظ قانونی در صحن مجلس قانون محکم و قوی تدوین بشه که با اینا برخورد بشه، هم بزرگان ما در قوه قضاییه با توجه به اون قانون بتونن اعمال کنن و با این افراد برخورد کنن.
متشکرم، سپاسگزارم. این چیزی که فرمودید غیر متخصص، من الان میگم یک سوالی که پرسیدم یهو بهش برخوردم و آنن سوال شد که نمیشه بود کاشته چونه، شما کاشته چونه هم انجام میدید یا نه همون غیر متخصصا میکنن؟
والا کسایی که در واقع فوق تخصص جراحی پلاستیک هستن، ما چیز دارم متخصص زیبایی نداریم، ما یه چیز داریم به اسم فوق تخصص جراحی پلاستیک، یعنی بعد از اینکه دوره جراحی پزشکی عمومی میخونن جراحی عمومی رو میخونن، سه سال دوره فوق تخصص میگیرن. اینا فوق تخصص جراحی پلاستیک هیچ کسی این کار نمیکنه. اگر کسی نسبت چانه با صورتش متناسب نباشه، از روش‌های مختلفی برای تقویت این بخش استفاده میکنن.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت داریم. متشکرم، خدا نگهدار. جناب دکتر خسرو دیو، بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون، امیدوارم به هر حال به نوعی توی تصمیم‌های کلانمون مواظب و مراقب آینده سلامت کشور باشیم، بدونیم که همه بخش‌های سلامتیمون احتیاج به متخصص و فوق تخصص
داره. ببخشید من یه توضیح دارم بگم.
خواهش می‌کنم.
و اون اینی که ما جامعه پزشکی انتظار ندارم مردم پول تعرفه رو پرداخت کنن. مثل همه دنیا ما انتظار داریم سازمان‌های بیمه تعرفه رو پرداخت کنه.
سراغ بیمه هم میریم، میگه از دولت طلبکاری. اصلا تقصیر نه پزشک متخصص ماست نه پزشک ماست. راست میفرمایید شما، بار درمان باید به عهده شرکت‌های بیمه باشن که در طول سال میگیرن. همین شرکت‌های بیمه که اگر یه روز پول بیمه ماشین عقب بیفته، هزار جور خسارت و جریمه و اینها میگیرن، اما موقع تعهدشون که میشه همچین چیزی وجود نداره.
بله.
متشکرم آقای دکتر.
مرسی.
صبح شما بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
خدا
صبح شما بخیر، 7:42 دقیقه و از بحث بهداشت و درمان خارج نشیم، بمونیم روی بحث بهداشت و درمان که بحث بسیار مهمی هست و البته ما در صبح و گفتگو بنا نداریم که مثلا نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت راجع به موضوع صحبت کنیم، که البته بایستش هست، واجب هست که راجبش صحبت کنیم، چون اصلا بحث شکافته نمیشه. ما به صورت خلاصه خبرها، مثل قدیم که در اخبار گویی یه خلاصه خبر داشتیم، ما در صبح و گفتگو میایم موضوعات رو خیلی کوتاه خلاصه وار مطرح میکنیم و بعد در برنامه تخصصی مفصل بهش پرداخته میشه. بحث سلامت ما رو میبره به سمت اینکه بریم سراغ یک سری کارهایی که به صورت ریشه‌ای برای سلامت باید انجام داد، از جمله سلامت دهان و دندان. با یه دوست متخصصی صحبت میکردم، میگفتن که خیلی از آرزه هایی که در میان سالی یا کهن سالی بهش دوچار میشیم، فکر نکنید که مثلا حالا بیماری های مشکل مغز و اعصاب و روان، بیماری هایی که وجود داره، آلزایمر و این صحبت های اینجوری، حالا من دقیقا یادم نیست کدوم بیماری ها اسم بردن، و فکر نکنید همینجوری به دست میاد. ممکن هست از یک عفونت دندانی شروع بشه، ممکن هست از یک آرزه دهانی شروع بشه، پس باید جدی بگیریم. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر صادقی، ریاست محترم اداره دندان پزشکان وزارت بهداشت، حاضر هستن روی خط. سلام، صبح بخیر آقای دکتر صادقی.
عرض سلام و ادب دارم محضر شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون.
آقای دکتر، این نکته که عرض کردم شما به عنوان متخصص قبول دارید؟
نه.
همینی که گفتم خیلی از بیماری ها ممکن از یک آرزه و عفونت دهانی دندانی شروع بشه؟
بله، در واقع میدونید که شایع‌ترین بیماری که بشر باهاش روبروی پوسیدگی دندان هست بر اساس مطالعات مختلفی که در جاهای مختلف دنیا انجام شده. بنابراین این فرمایش شما کاملا صحیح هستش که منشأ خیلی از بیماری های در واقع بدن و بیماری جسمی ما میتونه در واقع محل ابتلاعش و ورودش و آغازش در محیط به حفره دهان باشه.
و جدی گرفته نمیشه تو کشور ما. خیلی ها میپرسن که آقا چرا مردم ما مراجعه نمی کنن؟ چرا سلامت دهان و دندان رو جدی نمی گیرن؟ مردم ما تا دندونشون لازم به کشیدن نباشه اکثرا رو عرض میکنم یه قشر که متوجه هستن، علاوه بر این که متوجه، آخه دوتا بال میخواد، یکی این که متوجه باشی، دوم این که پولشو داشته باشی که اون توجه رو بتونی برآورده کنی. من میدونم دهانم به احتیاج به مراقبت داره، کارگرمون میدونه، کارمندمون میدونه، منتها پول مراجعه نداره. نه این که باز بگیم تعرفه دندان پزشکی بالاست، نه، نظام حمایتی تو دندان پزشکی ضعیفه. این رو هم قبول دارید یا عرایض بنده رو اصلاح میفرمایید؟
نه خیر، همینطور که گفتید نظام حمایتی دندان پزشکیمون خب بسیار ضعیف هست. در این حال مسائل فرهنگی هم مزید بر اطلاعات و در واقع اون هم کار رو سخت‌تر می‌کنه. بنابراین همینطور که شما گفتید ما یه مشکل دو وجهی داریم، هم مسئله فرهنگی هست و هم در واقع سیاست‌های حمایتی که باید در این حوزه باشه که در کشور ما ضعیف هستش به نسبت به اصطلاح خیلی از کشورهای دیگه.
و با این وصف چه کار باید کرد؟
ببینید تو دنیا، تجربه های دنیا رو باید نگاه بکنیم که پیشرفته ترین اونها در کشورهای اسکاندیناوی الان در واقع داره.
آقا دیگران رو نگاه بکنیم، من فقط راجع به بنزین رو نمیدونم این چیزا نگاه میکنیم دیگران دنیا. تعرفه برق وقتی میشه دیگران رو نگاه بکنید ببینید دنیا چقدر برق گرونه، بنزین که میشه آقا دنیا قیمت بنزین رو نگاه بکنید. ولی راجع به خدمات پزشکی یهو یادم افتاد، این خیلی سر دلم مونده بود چند وقته که چرا تو این حوزه این کارو انجام نمیدید. الان یهو شما که گذاشتید، انگار شما که اینو فرمودید، انگار سر باز کرد. بفرمایید قربان، ببخشید.
دیگران چراغ راه ماست. حتی در کشورهای آسیایی هم این اتفاق افتاده، نه فقط در کشورهای پیشرفته. ولی هر چقدر که ما بتوانیم در دوران در واقع کودکی و نوجوانی سرمایه گذاری بکنیم در این حوزه، به اصطلاح دوران جوانی، سالمندی، میانسالی، ما در واقع سیوینگ منابع داریم، یعنی هم توجیه اقتصادی داره، هم به اصطلاح خیلی خدمات ارزان تمام میشه. ما در حوزه بهداشت و پیشگیری خب باید خیلی کار بکنیم، در این حالی که دولت میدونه که در این حوزه خدمات خیلی گرون نیست، اما خب متاسفانه شاید اولویت جز اولویت های اول سیاستگزاران به اصطلاح حوزه در واقع سلامت ما این نبوده و پیوست در واقع سلامت دهان دندان خیلی از برنامه های ما در حوزه بهداشت و درمان نداشته، نتیجهش این شده. ولی علیه حال دیر نیست، هر وقت ما بخوایم تلاش بکنیم دیر نیست. نه، و اون هم اینه که ما در واقع در دوره‌ای که الان هست، خوشبختانه سازمان بیمه سلامت این رو شروع کرده، تقریبا در حدود یک سال سیاست های منسجم تری رو در به صلاح حمایت از بهداشت و پیشگیری دهان دندان گذاشته. ما هرچی بتونیم بچه هامون رو، یعنی از در واقع سن 3-4 سالگی تا 13 سالگی تحت پوشش بیمه ببریم و به خصوص بیمه خدمات دندان پزشکی و با اولویت خدمات بهداشت و پیشگیری که در واقع حتی تو اون حوزه ما بتونیم فرانشیز این رو صفر بکنیم، هم به نفع مردمه، هم به نفع کشور از جهات مختلف، به جهت به صلاح اضافه نکردن ظرفیت های درمانی، به جهت عدم ورود مواد و تجهیزات گرون قیمت در پزشکی که هر روز در واقع این مواد پیچیده تر و گرون تر و با تکنولوژی جدید میاد و خیلی هم در واقع برای کشور گرون هم. اینا نکاتی که اگه بهش توجه کنیم قاعدتا این مشکل باید.
الان نظام حمایت بیمه‌ای ما از خدمات دندان پزشکی چقدره؟
ببینید خوشبختانه یه کاری که جدیدن شروع شده، خب 17 تا خدمت الان پیش سازمان بیمه سلامت هست، ولی صندوق های بیمه دیگه ما تو این حوزه بسیار ضعیفن، من جمله تامین اجتماعی و در این حال صندوق های بیمه دیگه یا حتی بیمه های تکمیلی ما تو این حوزه عملا توجه خاصی ندارن.
یعنی مثلا ما با این حرفی که شما زدید، مثلا اگر کسی میخواد بره بیمه بشه یه امکان انتخاب بهش میدن که کدومو میخواید؟ البته تو حوزه کارگری که فقط بره تامین اجتماعی،
بله،
اما تو حوزه استخدام میپرسن سلامت میخواید اگر اشتباه نکنم، یا اونو پس باید اون یکی رو انتخاب کرد، مثل هم فرمود بیمه سلامت که خدمات متعددی رو تحت پوشش قرار داده.
درست. ببینید حالا تو اون بحث انتخاب بیمه یه مقداری الان در واقع متفاوت است، چون بخش زیادی از دوستانی هم که الان وارد چرخه به اصطلاح
خدمت رسانی میشن،
دولت میشن، اینها هم تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار میگیرن.
بله بله.
به خاطر همین عمده بیست‌ودهای ما در حوزه تامین اجتماعی هستن، اگرچه ما در واقع تا 7 دهک رو گفتیم که سازمان بیمه سلامت میپذیره از جمعیت رو، که اینها حالا 3 دهک اول که خب بیمه هاشون معمولا رایگان هست، ولی دهک های بعدی هم با
یعنی اینا که میان تو دفاتر بیمه سلامت ثبت نام میکنن تحت پوشش بیمه سلامت قرار میگیرن، ماهانه، حالا اون دهک های بعدی که ماهانه یه عددی رو پرداخت میکنن، اونا خدمات دادن پزشکی رو دارن.
بله، این 17 تا خدمت
که
هر کسی که در واقع سازمان بیمه سلامت به عضو اونجا میشه و تحت پوشش بیمه خدمات درمانی یا بیمه سلامت قرار میگیره، از این 17 تا خدمت استفاده بکنه. البته خب میدونید یه نکته ای که وجود داره، تعرفه های دولتی ما بسیار پایین هست. خب خیلی از رو و تو خدمات دندون پزشکی برعکس خدمات دیگه 90% یا خوبی شاید این روزه بگیم بیش از 90% خدمات بخش خصوصی داره ارائه میده.
بله.
و معمولا در واقع سازمان بیمه سلامت تا الان موفقیت چندانی در ارتباط با عقد قرارداد با دندون پزشکان تو این حوزه نداشته، که عمدش هم در واقع تعرفه پایین خدمات دندون پزشکی هستش که الان وجود.
سپاسگزارم آقای دکتر صادقی، متشکرم از حضورتون. آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. امیدواریم که وضعیت تصمیم گیریمون تو حوزه حمایت‌های بیمه‌ای به نحوی پیش بره که همه مردم با طیب خاطر، البته بعد از اینکه تونستن گوشت بخرن و مرغ بخرن و تخم مرغ بخرن و معیشتشون درست شد، بتونن دندوناشون هم درست کنن، هرچند مخیبا چک کنن، نگران این موضوع نباشن انشالله.
ممنون شما هستن در
خدمت. قربان، خدا نگهدارتون.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5.5 مگاهرتز. صبح و گفتگو
درباره عدم اقبال به برخی تخصص‌های پزشکی و سلامت که صحبت کردیم، یه پیامکی هم بخونم که دوستان فرستادن. 2685 با 913 نوشتن که یک زمانی از تمام اقشار جامعه، حتی قشر ضعیف جامعه، وارد حرفه پزشکی می‌شدند. آرام آرام پزشکی و قداست اون و سلامت مردم تجارت شد و پای کلاس‌های آنچنانی کنکور و ورود پول به کلاس‌های کنکور و باز شدن پای خانواده‌های متمول به حرفه پزشکی، نوع نگاه به حرفه پزشکی عوض شد و شد یک شغل کاملا تجاری و معضلات بعدی و کنونی به وجود آمد. مهمان برنامه فرمودن که 40 سال پیش تخصص‌های مثل کودکان و داخلی و غیره رشته‌های پرطرفدار علمی بودند. الان کسی به دنبال علم و سختی‌های آن نیست، فقط پول. این هم یک نگاه هست. متشکرم از دوست عزیزمون. به حال نکات متفاوتی رو نسبت به آنچه که بیان شد بیان کردن. حتما راجع به این نکته هم با کارشناسانم تو برنامه تخصصیمون بهش خواهیم پرداخت. بریم سراغ آب. بعد از سلامت بریم سراغ آب شربی که به هر حال در حال سختی و مضیقه توش هستیم، باید خیلی توجه بهش بکنیم تو حوزه‌های مختلف، به ویژه کشاورزی که اعلام میشه بیشتری میزان مصرف تو حوزه‌های مختلف آب رو داره و بیشتری میزان هدر رفت. ای بسا، همه این نکات رو می‌خوایم با میهمان ارجمندمون جناب دکتر جانباز مشاور محترم معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در میون بذاریم. جناب جانباز سلام.
منم عرض سلام دارم خدمت حضرت جهانی مهندسی و شنوندگان گرامی.
بفرمایید، درباره آب، ما روزهای گذشته درباره آب و هدر رفت آب زیاد صحبت کردیم، نگرانی هایی که تو حوزه آب وجود داره، البته این نگرانی ها گویا به هر حال این که باید به چه شکل نگاهش بکنیم اختلاف نظر هست. آیا این حواس جمعی برای آب، نگرانی برای آب، زنهارهاش رو باید به مردم بدیم، کشاورزمون بدیم، باید در حوزه صنعت باشه، در حوزه حاکمیت باشه، یا اینکه به هر حال باید متخصصان با فراهم آوردن بستر مناسب این نگرانی ها رو کاهش بدن؟ بفرمایید که آب شرب و هدر رفتش و نگرانی ها در این حوزه رو چطور باید دید آقای دکتر؟
ببینید، من باید این خونده برگردم وقتی صحبت آب میشه. بله. به یه مقوله بسیار بسیار قدیمی، ببینید حدود 11000 سال پیش که اجداد ما یکجانشین شدن و شروع کردن به زندگی، خب نیازمند کشاورزی شدن. نهایتاً خب میدونی اولین کشت و کار رو تو فلات ایران ثبت شده در حدود 11000 سال پیش. خود به خود خب ما کشور کم آبی هستیم، به خصوص فلات مرکزی بارندگیش کمتر از 200 میلی متره. به طب کشاورزی دنگ شدن این نیست، کشاورزی آبی انجام شد. یه مقوله این رو تو فرهنگ مدیریت آب ما وارد شد به نام اقابه. این مقوله تقریبا 10000 سال بیشتر حتی تا 11000 سال دوام آورد تا 300-400 سال قبل. یعنی یه چیزی بود به نام اقابه، مردم یه اقابه داشتن، این اقابه شون رو مدیریت میکردن، حالا هم منابع شون مدیریت میکردن هم مصرفش. تا اینکه حدود مثلا زمان صفویه بگیم که رونق کشور گرفت، یه واژه جدید اومد جایگزین نشد همراه افغان به نام تومار نگیسی. شنیدی تومار شرف بهایی، تومار امیر کبیر و ده ها هزار از این تومارها که نوشته شد یه بخشی از این آب رو به مصارف شهری و کمون شعبه داشت باشه یا پیشه‌وری صنعت یا هرپای دیگه تخصیص دادن. بعد آرام آرام که بعد از که مشروطه شد کشور رو تقریبا رشد مدار تصریح شد و مجلس مشروطه درست شد، تصویب قوانین و عرفی تو مجلس مشروطه شروع شد، یه واژه جدیدتر اومد کنار اینا
بعده.
به نام تخصیص. ببینید این سه مقوله هنوز هم بر مدیریت آب کشور حکمرانی میکنه. مردم یه حقابه هایی دارند از شبه خدمت چیه، تومار نویسی هم شده مثل تومار امریکایی برای مردم کرج از صد از رودخونه کرج، یا تومار شیخ بهایی برای مردم اصفهان از رودخانه زاینده‌رود. و به موازات این مجلس هم اومد از 1323 فکر کنم اومد از شبه خدمت شما بنگاه توسعه آبیاری رو ایجاد کرد، تخصیص آب رو هم اون آبی که باقی مونده بود رو داد به کی؟ داد به اصلا دولت، که دولت هم به نمایندگی داد و بزد نیروی وقت، حالا اون موقع اسمش بنگاه توسعه آبیاری بود، الان وزارت نیرو. اینه که این بحثی که ما الان میکنیم که آب شرب تقریبا این چیزی که الان ما داریم مثلا تهران، درست؟ آب شرب تهران تقریبا آب چرت استان رو داره مصرف میکنه.
عجب.
آب استان گیلان رو داره مصرف میکنه، چون از سرشاخه های شاهرود آب میاد پشت سد طالقان، از اونجا از سد طالقان میاد تهران. آب استان البرز رو داره مصرف میکنه، سد کرج رو عرشبت خدمت چون این آب داره میاد تهران. خود استان تهران سه تا سد داره که یکیش از مبه مازندرانه عرشبت خدمت شما که رودخونه حراز هست، همون سد لار.
بله.
و دو تا سمت دیگه مملو و لطیان که مال شهرستان های ورامی و شهرستان خدمت شما جنوب تهران بوده، اینا همه اومده تو شرب تهران. یعنی به جز تهران و مازندران و شهرستان گیلان و استان قزوین و استان البرز، یعنی پنج تا استان آب کشاورزیش رو خوب دقت کنید، چون آب کشاورزی پیشینه 11000 ساله داره، در سوی سوگوه تهران کمتر 100 ساله. این همه این آب کشاورزی اومدن کجا؟ و جالبه آب شور دو تا یعنی خاصیت بسیار بسیار از شبه تخریب کننده داری که یک جاست
هلا.
یعنی شما همه آب رو از همه جزم میکنه توی یه منطقه کوچیکی مثلا مثل شهر تهران
هلا.
دو گرونترین آب رو هم جمع میکنی چون بهترین آب ما آب صد طالق